بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیزی که توفیق داریم امشب در خدمتشون باشیم. انشالله که حالا این گفتگوی که با هم خواهیم داشت خالی از فایده و استفاده برای هممون نباشه. من به رسم جلسات شما اونجوری که از دوستان مطلع شدم یه مقدمه اگه صلاح بدونید عرض میکنم، فهم تحلیلی خودم رو، و بعد انشالله حالا اگه سوالی بود نکته‌ای بود و از ما هم پاسخش ساخته بود در خدمت ما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، ما عرض سلام و احترام و خوش آمد داریم خدمت شما و همه عزیزانی که در اتاق گفتگو هستن و در ادامه عزیزانی که به جمع ما ملحق میشن. عرض کنم خدمت شما که ولادت با سر سعادت حضرت علی اکبر را هم خدمت شما و هم عزیزانی که در جلسه هستن تبریک عرض میکنیم. سلسله جلساتی رو اتحادیه جامعه اسلامی دانش آموزان برای شبکه پشتیبان و دانش آموزی خودش شکل داده تحت عنوان اشاره، و عزیزانی که توی این ایامی که درگیر با اتفاقات مختلف کشورمون بودن، از جنگ 12 روزه تا این اتفاقات اخیری که در کشورمون رقم خوردش و در درون تشکیلات اتفاق و کار ویژه‌ای که در صدر کشور داره رقم میخوره تحت عنوان مدرسه انقلاب، که یک اتفاق تبیینی هستش توسط خود دانش آموزان در سطح مدارس، که دانش آموزان قرار هستش که دیروز ایران، امروز ایران و فردای ایران رو روایت کنه. از حضرت عالی دعوت کردیم که انشالله روز 13 جنگ رو برای ما روایت بکنیم با توجه به تخصص حضرت عالی جامعه شناسی هستش، و خواهش میکنیم از این منظر برای ما فضای روز 13 جنگ و اتفاقات تروریستی که در 18 و 19 دی ماه در کشورمون رقم خورد رو برای ما بفرمایید. انشالله ما نیم ساعت رو در خدمت حضرت عالی هستیم و 30 دقیقه رو هم انشالله با پرسش و پاسخ با عزیزان انشالله طی خواهیم کرد. هستیم خدمت شما جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حالا استفاده میکنم از یادآوری خوبی که برادر عزیزمون کرد، اعیاد شعبانیه رو، آنچه که گذشته و آنچه که در پیش، خدمت برادران و خواهران تبریک عرض میکنم. برای فهم آنچه که روی داد در روز 18 و 19 دی ماه که به تعبیر دقیق و درستی که مطرح شده از جانب بعضی اصحاب رسانه، باید اونها رو روز، باید این دو روز رو در واقع روز 13 و 14 جنگ 12 روزه بفهمیم. دو لایه و دو سطح از تحلیل در واقع باید از هم تفکیک بشه، یا اینکه باید در کنار هم بهش دیده بشه، بهش نگریسته بشه. یه سطح از تحلیل در واقع سطح امنیتی قضیه است، یعنی ما در طول تاریخ خودمون رخدادهای از نوع شورش‌های اجتماعی، جنبش‌ها، اعتراضات، حتی اغتشاشات و امثال اینها کم نداشتیم، بوده بعضن در گذشته، و در واقع حوادث بعضن حتی خشونتباری بوده، حوادث خشنی بوده با در واقع کشته های زیادی، با خشونت ها و مجروحیت های قابل اعتنایی و قابل توجهی، از مثلا فرض کنید ماجراهایی که تو دهه 70 اتفاق افتاد بعد از اینکه تو دوره آقای هاشمی رفسنجانی سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا شد و نارضایتی‌ها و احساس در واقع تبعیض و بی‌عدالتی توی بخش‌هایی از کشور، مثلا توی اسلام شهر حومه تهران یا توی قزوین یا حالا مشهد و امثال اینا، تو اون دوره ما یه چیزی از جنس آشوب‌های اجتماعی و ناآرامی های اجتماعی رو داشتیم، یا بالاخره وقایع مثل سال 78 کوی دانشگاه، ماجرای 88 با همه ابعادش، قضایای سالهای 96، 98 و 1401 که اینا همه جریانهایی هستند که میتونیم تو ژانر در واقع جنبش‌های اعتراضی یا آشوب یا نمیدونم مثلا هر اسمی روش بذاریم در نظرشون بگیریم، که خب تو خیلی هاشون هم دست دخالت و مداخله نیروهای خارجی وجود داشته و آشکار بوده. اما اون چیزی که ما توی همین روزهای اخیر توی 18 و 19 دی داشتیم از همه اینا متفاوته، یعنی جنسش به کلی متفاوت از همه این وقایعیه که الان بهش اشاره کردم و از جنس شورشه. شاید اگه تو پیشینه انقلاب و تاریخ انقلاب ما بخوایم یه واقعی رو با این قضایا مقایسه بکنیم، هرچند که اونم باز از حیث ابعاد به پای این نمیرسه، ولی از برای اینکه ژانر قضیه درست از کار در بیاد، تنها چیزی که شاید تو پیشینه ما، تو گذشته ما با اتفاقات 18 و 19 دی قابل مقایسه است، در واقع قیام مسلحانه مجاهدین خلق یا همون منافقین در سال 1360، یعنی اینکه تو یه روز توی تهران و بعضی از شهرهای دیگه که البته هرگز دامنه و گسترش به اندازه اتفاق که 18 و 19 افتاد از حیث در واقع مناطق مختلف کشور نبود، اما تو چندین استان جماعت کاتر به دست و در واقع با سلاح سرد و گرم به خیابون ریختن، هر کسی که ظواهر مذهبی داشت و مورد حمله قرار دادن، به مراکز عمومی و مراکز انتظامی حمله کردن، خسارت وارد کردن، و خب یه حرکت بسیار خونینی بود که بعدم تو ادامه دیگه با تروریسم مشخص منافقین که باش آشناییم، شهادت بزرگان انقلاب و اینها ادامه پیدا کرد و سرنوشت بعدی خودش رو داشت. این وقایع اگه بخوایم با چیزی مقایسش کنیم با اونه، هرچند که ابعادش حتما از اون هم گسترده تره و بزرگتره. در واقع این حجم از جانباختگان، شهدا، قربانیان و این عدد بالایی که رقم خورده که ما طی روزهای 18 و 19 به روایتی از نیروهای انتظامی، بسیج، داوطلب، نظامی، حافظ امنیت، فقط یه چیزی بالای 300 تا به روایتی، بعضی معتقد عدد، بعضی ها عددهای بالاتری رو میگن، ولی ما فقط 300 و اندی در واقع شهدایی رو داریم که از مسئولین برقراری امنیت هست. بگذاریم از مثلا کسایی که فرض کنید اصلا هیچ مسئولیتی هم نداشتن، فردی که یه ظاهر مذهبی فقط داشته یا توی مسجد بوده یا مثلا چه میدونم توی حسینیه بوده، توی بیمارستان مشغول خدمت رسانی بوده و شهید شده، اونا رو بذاریم کنار، ما فقط 300 تا شهید از نیروهای امنیتی داریم و حالا تعداد زیادی از کسانی که توی صحنه در واقع جان خودشون رو از دست دادن که حالا آمارشون در واقع اونچنان که رسما اعلام شد مجموعاً بیش از 3000 نفره. این واقعه من میخوام بگم از این مقدمه میخواستم این نکته رو عرض کنم که اینو نمیتونیم ما یه چیزی از جنس شورش های غیر سازمان یافته مثلا سال 98، ولی اینکه اونم حرکت خشونتواری بود، ولی نمیتونیم از اون جنس بدونیم که یه سری از مردم مثلا عصبانی شدن، اعتراض داشتن یا این ریختن بیرون، یه جاهایی رو هم تخریب کردن. نه، در واقع به طور روشن، به طور واضح رد حضور یه مجموعه از هسته های تروریستی، یه نوعی از سازماندهی، یه جور امضای خاص و مشخص، یعنی یه حرکت هایی که شما می‌بینید عین این حرکت توی مثلا شهر عرض معذرتون تو قزوین انجام شده، مشابهش گویی که یه جریانی، یه سازمانی داره مثلا امضای خودش رو نشون میده، داره هویت خودش نشون میده. مثلا حرکتایی که باز آدم عادی هم ولو اینکه عصبانی باشه، خشمگین باشه، انجام نمیده. مثلا حتک جنازه افرادو کردن، جنازه ای که کسی رو که شما حالا به هر دلیلی به قتلش رسوندی، ولی اینکه واسن جنازه فرد رو حتک بکنن. یا اینکه ما تعداد قابل توجهی داریم از همین شهدای حافظ امنیت، یعنی این چیزی که حالا تو فضای مجازی به صورت نعل وارونه میگن که مسئله تیر خلاص زدن و اینها، ما یه تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و امنیتی رو داریم که طرف به شهادت رسیده بوده، یعنی از تحلیل پزشکی قانونی پیکر اینجور فهمیده میشه که او فرض کنید بدن پاره پاره است، معلومه ضربات متعدد چاقو یا جسم تیز بهش وارد شده، اما بین دوتا ابرو هم یه در واقع جای گلوله هم هست. به نظر میاد که این تو باز میگم یه جا نبوده، تو شهرهای مختلف، تو استانهای مختلف. ما وقتی اینو میذاریم کنار اون سابقه ای که از جنگ 12 روزه داریم که متاسفانه و بدبختانه از این جهت که بالاخره این یه شکستیست برای سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور، یه شبکه‌ای از تروریسم منسجم مرتبط با اسرائیل شکل گرفته که توی جنگ 12 روزه هم ما اینو تو قالب حرکت در آوردن ریسپرنده ها و پهپادها و حتی مراکز تهیه و در واقع سازماندهی یا سرهم کردن این جور در واقع ریسپرنده ها شاهدش بودیم. پس یه سطح اطلاعاتی و امنیتی داره که حکایت میکنه از وجود هسته های سازمانیافته تروریستی که بنابرای قرائن و شواهد متعددی که وجود داره هم از نیروهای حافظ نظم و امنیت کشتن، هم از مردم در واقع بی ارتباط با این قضیه، از آبران، از کسایی که در واقع داشتن تردد می کردن، حتی بعضن دور از مناطقی که التهاب و درگیری وجود داشته، طرف فقط توی یه فاصله ای اصلا از جایی که نیروها، ماموران و معترضین بودن، توی یه محل خلوتی مورد حمله واقع شده و کشته شده، و حتی بنا به قرائنی و شواهدی که حالا اینا تحلیلاش بعضن رسانه هم اومده یا شاید در آینده خواهد اومد، بعضن حتی از معترضین، از کسانی که خودشون معترض بودن، چه بسا بگیم اختشاشگر هم بودن، یعنی مثلا اونم داشته آتیش میزده، چه میدونم داشته تخریب میکرده، نوع قتلش، نوع دقیق مشخصاتی که پیکر و جنازه نشون میده حاکی از اینه که این با گلوله و با تیر سازمانی نیروهای حافظ امنیت جون خودش رو از دست نداده. مثلا به عنوان مثال ما تعداد زیادی رو داریم از پیکرها، از جنازه ها، من این رو بر اساس گزارش دوستانی که تو بهشت زهرای تهران حاضر بودن عرض میکنم خدمتون، تعداد قابل توجهی وجود دارن از پیکرهایی که تو قسمتی که گلوله وارد بدن شده، دور گلوله، دور اون در واقع قسمت دالانی که حفر کرده گلوله و وارد بدن شده، نشانه های سوختگی وجود داره، روی پوست حالت سوختگی حاصل از مثلا یه جسم داغی که وارد شده، و که اینو تحلیل گرای این حوزه میگن که حکایت از این میکنه که در واقع گلول، در واقع لوله تپانچه یا لوله اسلحه به بدن فرد مقتول چسبیده و شلیک شده از فاصله خیلی نزدیک. وقتی این اتفاق میفته در واقع اون داغی سر اسلحه اون پوست بدن رو هم میسوزونه و بعد البته گلوله سوراخ میکنه و وارد میشه، یا موارد متعددی از این که گلوله از یه سمت وارد شده از سمت دیگه خارج شده، که باز نشون دهنده اصابت از فاصله های خیلی نزدیکه، از فاصله بسیار نزدیک، که طبیعتاً اینا مواردیه که نمیتونه مربوط باشه به نیروهای حافظ امنیت که در واقع با یه فاصله این درگیری در جریان بوده. البته خب طبعاً یه بخشی از کشته ها کسانی هستن که توی مناطقی توی نقاطی که وارد محدوده های ممنوع میخواستن بشن، چون دونم میخواسته وارد کلانتری بشه، وارد پایگاه مقاومت، پایگاه بسیجی که درش سلاح وجود داشته و امثال اونا میخواسته بشه، شاید حتی از افراد معمولی هم باشه، یا یعنی افراد به این معنی که عضو هسته سازمان افراد نباشه، اما به این دلیل که داشته در واقع وارد یه حیطه ممنوعی میشده، مامورین چاره ای از این پیدا نکردن جز این که در واقع با استفاده از سلاح ممانعت بکنن از این که مثلا کلانتری سقوط کنه یا احیانا مخاطرات بزرگتر به وجود بیاد. پس این یه لایه یه سطح بحثه که حالا یه قدری در باش صحبت کردیم و این روزها هم در موردش صحبت به اندازه کافی شده، هرچند که بنز کافی که میگم نه اینکه بگیم که یعنی روشنگری به صورت کامل اتفاق افتاده، خیلی هنوز ما نیازمند اینیم. حالا من دوستانم اگه درست توجیه شده باشم و فهمیده باشم، دوستان کسانی هستن که به نوعی خودشون نقش در واقع تبیین کنندگی و راهنمایی و مخاطبه دارن با بچه های دانش آموز و با اعضای اتحادیه ها و دانش آموز ها و اینها. این نکات و این ویژه این مسائل که توی رسانه ها هم تا حدی بعضا مستنداتش و فیلم و عکسش هم منتشر شده، اینا باید مورد تأکید قرار بگیره. این خیلی نکته مهمیه ها، چون اگه ما صحنه رو نفهمیم، اگه اصل موضوع رو یا این لایه از موضوع رو نفهمیم، ندانیم و نبینیم، اصلا تصویر قضیه تصویر روشنی نیست. چون ببینید یه حرکت اعتراضی به شرایط اقتصادی وجود داشته که این تو بالاترین سطح نظام به رسمیت شناخته شده، تو روزهای اولیه که تو بعضی از شهرها تجمعات اعتراضی به گرانی و به مسئله ارز و اینها شکل گرفت، نیروهای انتظامی امنیتش رو حفظ میکردن، تأمین میکردن و اصلا و حتی در سطح رهبری و رئیس جمهور و امثال اینها گفتن که اعتراضات در واقع به حق باید شنیده بشه و امثال اینها. پس مسئله در واقع کشور برخلاف روایتی که دشمن داره سعی میکنه که مثلا اعتراضات توسط حکومت، توسط مأموران به خاک و خون کشیده شد، مسئله به رسمیت نشناختن اعتراض یا مخالفت با اعتراض و امثال اینا نبوده. ما در روز 18 و 19 و البته حالا به یه معنا در یه چشمه هایش روزهای قبلش تو بعضی از شهرها، تو بعضی از شهرهای منطقه غرب کشور شاهد یه تحول کیفی هستیم از مسئله اعتراض به یه جور جنگ شهری مسلحانه، چه منجر به این شده که این در واقع خونریزی بسیار عجیب و دردناک و بی‌سابقه اتفاق بیفته. منتها باید توی موقعیت، باید توی ژانر خودش، به قول سینماگرا تو ژانر خودش باید دیده بشه و فهمیده بشه، تو ژانر جنگ مسلحانه شهری، نه تو ژانر اعتراض و شورش و آشوب و امثال اینا. پس این یه لایه است، لایه امنیتی قضیه. یه لایه دیگه ای که مسئله داره و توجه به اون لایه امنیتی نباید موجب غفلت ما از این لایه دوم عذرخواهی میکنم، این لایه اجتماعی فرهنگی بشه، نباید اینو نادیده بگیریم. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که اگر که ما یه در واقع جمعیت حاضر در خیابان در اون شبها رو در نظر بگیریم، یه جماعتی بودن، بالاخره عدد و رقمش هم بعضا تخمین‌هایی هست که در سراسر کشور چه بسا چند صد هزار نفر اون شب به خیابان اومدن و در حد این که تماشا کنن یا اینکه راهپیمایی کنن یا شعار بدن یا تو تخریب مشارکت کنن یا تو حمله به مراکز نظامی، یعنی یه طیف‌بندی داشته، ولی بالاخره در واقع عده قابل توجهی بودن که از این تعداد عده خیلی کمیشون این افرادی هن که تو سطح اول ما راجبشون صحبت کردیم، یعنی اون هسته های تروریست سازمان یافته، عددشون احتمالا یه چیزی تو مایه های 5% از اون جمعیته. 90%، 95% بلکه بیشتر از اون جمعیت افرادی هن که پیوستگی سازمانی و در واقع تشکیلاتی به این جریان ندارن، اما به صحنه اومدن. بعضیشون حتی توی اون مرحله در واقع خشونت، تخریب و خشونت و حتی آدم کشی، قتل و حمله به مراکز نظامی و انتظامی و عمومی هم مشارکت کردن، نه لزوما به دلیل اینکه عضو هسته های سازمان یافته بودن، نه حتی به دلیل اینکه پول گرفته بودن و امثال اینها، بلکه به واسطه یه جور احساس خشم، نفرت، برانگیختگی در واقع حاصل از خشم و نفرت که یه بستر مناسبی رو میسازه برای این که اون هسته های مسلح به نوعی بر موج این برانگیختگی سوار بشن، هدایتش کنن، جهتش بدن، ببرنش به سمت در واقع اقدامات ضد امنیتی و اقدامات خرابکارانه و آدم کشی که به اون هدفی که داشتن، که به اعتقاد من هدف اصلیشون هم همین این اتفاقی بود که افتاد. یعنی به نظر من طراحان و برنامه ریزان این ماجرا، این پروژه، میدونستن که با یه همچین حرکتی، با یه همچین اتفاقی نظام جمهوری اسلامی سقوط نمی کنه. یعنی دوچار توهم نبودن که مثلا بریزن چهار تا کلانتری رو بگیرن. حالا چهار تا که میدونید که به بیش از یک پنجم کلانتری های کشور حمله شده، ولی حالا فرضاً با یه همچین رفتاری و مثلا با یه همچین کار عبثی توهم اینو نداشتن که نظام جمهوری اسلامی سقوط میکنه. اونا نقطه مطلوبشون، برنامه ریزا و طراحا، این بود که تا ممکنه کشته بشن از طرفین، از همه طرف، از بسیجی کشته بشه، مأمور انتظامی کشته بشه، معترض کشته بشه، اختشاشگر کشته بشه، عابر کشته بشه. در واقع مسئلهش فقط این بوده که یه دریایی از خون و یه کشته‌ای از یه پشته‌ای از کشته شکل بگیره که چی کار کنه که این تبدیل بشه به یه زخم ماندگار به این راحتی ترمیم نشدنی، یه زخم بازی که دائما ازش خون بره، از پیکره کشور به واسطه این زخم خون بره و این پیکره دچار ضعف بیشتر، دچار تعارض و تضاد بیشتر، دچار اختلاف و دوباره خشم و کینه بیشتر که خودش رو تو حرکت‌های بعدی مجدداً بتونه ازش استفاده کنه، بتونه ازش بهره بگیره برای اینکه حرکت‌های بعدی رو و تخریب بیشتر رو پیش ببره با هدف قایی و نهایی اینکه توی کشور جنگ داخلی به وجود بیاد که در بهترین حالت از نظر اونا منجر به چند پاره شدن ایران بشه، یعنی که ایران از یک کشور بزرگ قدرتمند انکارناپذیر در منطقه غرب آسیا تبدیل بشه به یه مجموعه ای از واحدهای کوچکتر در واقع متخاصم با در واقع روابط پرتنش که انقدر مشغوله به هم باشن که مشکلی برای خواسته های آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تو منطقه ایجاد نتونن بکنن و همشون هم طبعا ضعیف باشن، یعنی ایرانی که بشه ایرانستان، بشه مجموعه یه ورش آذربایجان به یه سمت بره، کردستان به یه سمت بره، مناطق بلوچ و مناطق هر منطقه‌ای که پتانسیلی برای در واقع تعارض و تجزیه داره اینا گسل‌ها فعال بشه و کشور چند تکه و چند پاره بشه. یا حالا اگر اونم اتفاق نمیفته باز مطلوبشون اینه که انقدر این هم تمثیلی که گفتم زخم بازی که خون میره، وقتی از یه بدن خون میره چه اتفاقی میفته؟ اون بدن دچار ضعف میشه و بدنی که ضعیفه دیگه نمیتونه در واقع به طور طبیعی فعالیت کنه، نمیتونه نشاط داشته باشه، نمیتونه سازندگی داشته باشه و یه ایران ضعیف فرسوده در خود فرو رفته، اینم طبعا برای اسرائیل که میخواد سروری خودش رو سلطه خودش رو به منطقه تحمیل بکنه چیز ایدئالیه. منتها نکته اینه که این انبوه جمعیت، این عده قابل توجه جمعیتی که گفتیم پولم نگرفته چه بسا عضو هسته های سازمان یافته موساد و اینا نیست، چرا اومده در دل همچین قائله ای؟ اینجا باید در واقع مفهوم جنگ ترکیبی رو شکل داد. یه موقعی تو دهه 80 غربیا در مورد ایران گفتن آقا ما باید از جنگ نرم استفاده کنیم، جنگ سخت که تو دوره 8 ساله توسط صدام انجام شد روی ایران جواب نداد، ما نیاز داریم به جنگ نرم، یعنی جنگی که حالا دیگه توش توپ و تفنگ و سلاح و ابزارهای سخت وجود نداشته باشه، بلکه در واقع روی ذهنها، روی اندیشه ها، روی عاطفه ها، روی در واقع brains and hearts، مغزها و قلبها کار بشه. جنگ نرم، ایده جنگ نرم این بود تو دهه 80 که نقطه اوجش هم شاید بتونیم بگیم مثلا فتنه 88 بود که از دل همون ایده در اومد. و خب ایده 88 فتنه 88 اون ماجرای جنبش سبز و اینا موفق نشد، شکست خورد در این که نظام جمهوری اسلامی رو از مسیر خودش خارج کنه. بعد از اون از دل اندیشکده ها و تینک تنک های غربی ایده جدیدی متولد شد که هم خودشو آپگرید کرد، به اصطلاح خودشو پیش برد و شاخ و برگ بیشتری پیدا کرد. اون ایده جنگ ترکیبی بود. تو جنگ ترکیبی دیگه مثلا نیست که فقط جنگ نرم به معنای تلاش برای استفاده از تبلیغات و تغییر نگرش و اینها در دستور کار باشه. بلکه توی جنگ ترکیبی مجموعه از ابزارهای سخت و نرم همزمان مورد استفاده قرار میگیره. دوستان صدا دارن؟ یکی از عزیزان گفته که صدا قطع شد. صدای بنده رو واضح میشنوی؟
به شما هستش.
بسیار. توی جنگ ترکیبی در واقع یه رکن بسیار مهم اینه که دشمن اومد گفتش که ما باید از ابزار اقتصادی استفاده بکنیم و شما میدونید دقیقاً از بعد از سال 88 و 89 که اون فتنه 88 دیگه فروکش کرد، این فاز جنگ اقتصادی آمریکا و غرب با ایران اسلامی شروع شد. تحریم‌های شدید، تحریم بانک مرکزی، تحریم فروش نفت، تحریم ارتباطات مالی بین المللی از سال 90 دیگه شدت گرفت و ادامه پیدا کرد. حالا یه مقطع در واقع توقف موقت تو سالهای به اصطلاح برجام داشت از سال 94 تا 97 و دوباره از سال 97 از سر گرفته شد. و یه بعد مهم پس این بود، به وسیله ابزار اقتصادی، یعنی سخت‌ترین نظام تحریمی که تا حالا بر یک کشوری در طول تاریخ اعمال شده، به واسطه اون در واقع تحمیل درد و رنج به ملت ایران، به مردم ایران. همزمان باهاش در واقع به کار گرفتن ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای برای ساختن یک ایماژهای خاصی که روی این درد و رنج حاصل از تحریم‌ها بنشینه. یعنی چی؟ یعنی در حالی که کشور به شدت داره با تحریم‌ها چلونده میشه، فشار داده میشه، راه‌های درآمد کشور مسدود میشه و امثال اینا اتفاق میفته، در این حال یهو مثلا میبینی شما یه رسانه‌ای متولد میشه با منبع هزینه‌های نامعلوم، با پس و پشت نامعلوم به نام شبکه من و تو، شروع میکنه اولش با رقص و آواز و رنگ و بارنگ و چندونم مجریای ترگل و ورگل و کم کم برنامه های لایف استایل و سبک زندگی و بفرمایید شام و از اینجور برنامه ها پخش میکنه. بعد کم کم میره سراغ مستند تاریخی پخش کردن و یه تصویر ساختن از دوره پیش از انقلاب به عنوان یه دوره طلایی، یه دوره اصلا یه تصویر جعلی عجیب غریب از سالهای پیش از انقلاب اسلامی که گویی مثلا همه مردم تو رفاه و تو خوشی و تو فراوانی بودن و یهو انقلاب شده، انقلاب مثلا ما رو مسبب همه ناکامی ها و نداری های ما مثلا انقلاب اسلامیه. با چی؟ با یه تصویر غلط. من همیشه اینو تو بحثایی که با دوستانمون داریم چه دانشجو غیرمون عرض میکنم که این تصویری که من و تو ارائه میده از جامعه دوره مثلا پیش از انقلاب تو تونل زمان و تو مستندهاش، مثل اینه که الان یه نفر بیا تو محله های شمال شهر تهران مثلا زندگی های مردم رو فیلم برداری کنه، چه میدونم توی محله های مرفه نشینه توی مثلا حالا مشهد و من بلدم، تو احمد آباد مشهد و بلوار سجاد و اینها، یا توی محلات مرفه نشین اصفهان و اهواز و شیراز، بیاد فیلم برداری کنه از کافه ها و از پاساژ ها و از مراکز تفریحی و از سر و ریخت و زندگی آدم ها، بعد مثلا 50 سال بعد 40 سال بعد بیاد بگه آقا مردم ایران در سال 1400-1404 این شکلی زندگی میکردن، روتین زندگی این بوده، مثلا همه چه میدونم میرفتن سولاریوم میرفتن برای اینکه برونزه کنن خودشونو، چون آره میرن دیگه تو من مثلا جایی که عرض کردم. اینا یه همچین تصویری از اون دوره رو آوردن و سعی کردن که اونو به خورده، یعنی با رنگ و لعاب و جذابیت‌های ظاهری، جذابیت‌های جنسی و امثال اینها، اونو در واقع چشم مردم رو به اون مبتلا کردن، چشم بخش‌های زیادی از به خصوص جوانترها رو. و اینو همزمان در حال که ببین اگه طرف داره فشار میاره زندگی واقعی مردم رو میچلونه، زندگی مردم رو با تحریم و با بستن راه فروش نفت و درآمدهای کشور میچلونه، سفت میکنه، در واقع بهش فشار میاره، اگه طرف دیگه یه توهمی از این که مثلا میشده خیلی تو خوب زندگی کنی، خیلی در رفاه زندگی کنی و همه مشکل اینه که تو جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی زندگی میکنی. بعد کم کم در کنارش ابزارهای دیگر رو هم به کار گرفتن، یعنی از امکانهای این فضاهای ارتباطی جدید استفاده کردن برای اینکه در واقع دامنه نفوذ و جاسوسی و عضوگیری و شبکه سازی خودش رو گسترش بده توی مویرگهای جامعه ایران عضوگیری کنه، یارگیری کنه، نیرو بگیره به واسطه همین فناوری‌های ارتباطی جدیدی که آمده است. و از یه جایی به بعد، از سال 98 به بعد، استفاده از قدرت سخت به معنای قدرت نظامی، یعنی این که بیاد با نشون دادن در واقع قوه قهریه و خشونت که از شهادت حاج قاسم به یه معنا شروع شد و بعد اون ادامه پیدا کرد تا جنگ 12 روزه و تا همین چیزی که امروز میبینیم دیگه. یعنی رسما میبینیم که توپ و تفنگ و ناو و ناوگروهش رو آورده به منطقه که بگه در واقع این مجموعه همه این ابزارا با هم، یعنی از در واقع از رنج، از گرسنگی و فقر، از احساس فقر، چون ما یه فقر داریم یه احساس فقر، یعنی مثلا به مردم ایران به صورت سازمان یافته‌ای میقبولونن و قبولوندن که شما مثلا بدبخت‌ترین آدمای جهانی، در حالی که مثلا اگه شاخصای حتی شاخصای بین المللی هم که تو سازمان ملل و اینا هست، مثلا فرض کنیم یه شاخصی ما داریم، شاخص توسعه انسانی، میتونید سرچ کنین توی گوگل و اینا پیدا کردن، هم به انگلیسی هم سرچ بکنین رنکینگش رو، رتبه بندیش رو تو جهان میاد. این کشور ایران یه کشور متوسطیه، یعنی مثلا نه اینکه بگیم خب ما جز کشورهای خیلی پیشرفته نیستیم، ادعای اینم نداریم تو این جهات، ولی اینکه مثلا فرض کنید 40 تا کشور، حالا الان من یادم نیست رتبه‌مون، فکر کنم همین حدود 40-50 باشه رتبه توسعه انسانی ایران، مثلا 30 تا کشور، 40 تا کشور داریم از ما بالاترن، برترن، 100 تا کشور، 120 تا کشور داریم که از ما پایینترن، ولی به ذهنیت ایرانی چی خوروندن، چی قبولوندن، چطور، نه اینکه حتی جزء بدترین هایی، نه دقیقا بدترینی، از تو بدبختتر، از تو فقیرتر، از تو گرفتارتر در جهان وجود نداره. او رو پس از یه طرف بهش فقر میدن، از یه طرف بهش احساس فقر، از یعنی تلاش میکنه با تحریم فقیرش کنه، با رسانه این احساس فقر رو بیشتر گسترش بده، با باز با همون امکانهای رسانه‌ای براش یه تصویر خیالی بسازه از یه زندگی دیگه‌ای که مثلا زمان شاه بوده، یا الان اگر که ما مثلا با آمریکا دوست بشیم میشیم شبیه دبی، مثلا چیزی که تو دبی هست و که چه خاصیه به عنوان حالت نرمال، انگار زندگی نرمال مثلا زندگی این چند هزار تا، چند صد هزار، چند ده هزار تا عربیه که تو امارات در واقع تو ناز و نعمت زندگی میکنن و براشون بقیه از مثلا مالزی و پاکستان میان بقیه نوکریم، انگار مثلا همه ما ایرانی هم قبل انقلاب انگار اینجور بودیم. اینو ساختن این هم چیزی به عنوان وضعیت طبیعی، وضعیت نرمال که یه چیز پرش کردم کاملا توهمی و جعلیه، و همزمان سوار شدن ای جای دیگه، ای جای به بعد سوار شدن بر مسئله ترس، ترسوندن مردم و دامن زدن به اختلافهای داخلی، به دعواهای فرهنگی که تو جامعه وجود داره. یادتونه دیگه بالاخره یه کمپینی مرحله به مرحله پیش اومد توسط یه کسی که حالا این روزا دیگه خیلی روشن شده که دست پرورده کیاس کجا هست، از کیا از کجا پول گرفته این خانم مسیح علی نژاد. مرحله به مرحله اومد حجاب رو تبدیل به یه مسئله شکاف و اختلاف و درگیری توی جامعه کرد، و در حالی که حالا ما اصلا در این شدت و حدتش اصلا مسئله حجاب، حالا ممکن بوده کسای حجاب بیشتر ملتزم باشن نباشن، اختلاف باشه در موردش، ولی اینکه تبدیل به یه شکافی که جامعه دائما تو روزمره خودش درگیری داشته باشیم بین حجاب و بی حجاب و با حجاب و دعواهای توی روزمره که دیدیم نهایتا سر از ماجرای سال 1401 در آورد. به هر بهانه دیگه، به هر عنوان دیگه تلاشای کردن، حالا شاید خیلی موفق نبودن، شکاف شیعه و سنی رو فعال کنن، شکاف ترک و فارس رو فعال، شکاف کرد و ترک رو فعال کنن، شکاف‌های قومیتی، شکاف‌های از همه ابزارها تو جنگ شنا، تو جنگ ترکیبی همه ابزارها رو با هم به کار میگیره، ترس رو، خشم رو، نفرت رو، فقر رو، گرسنگی رو و و و و و انواع در واقع کمپلکس ها و عقده ها رو سعی میکنه بسازه، خلق بکنه. و از دل این چی در میاد؟ از دل این یه سوژه ها، یه آدم های خشمگین، عصبانی، در واقع دوچار تعارضی که میشه اون بدنه ای از بچه ها، جوان های همین مملکت که متاسفانه ابزار دست همین جریان تروریستی قرار میگیره. ما چی کار باید بکنیم؟ ما در درجه اول با تبیین، با روشنگری، با دست دادن به هسته ها و نیروهای مختلف که تو کشور هست، باید بتونیم مسیر و راه اعتراض و در واقع انتقاد داخلی رو از اون مسیر تخریب خارجی جدا بکنیم. این نمیگم کار راحتیه، تو این فضای ملتهبی که ما هستیم و تجربه هایی که پشت سر گذاشتیم کار بسیار سختیه، اما تشکیلاتی مثل اتحادیه انجمنهای اسلامی قطعا وظیفه کارویژه اولیه‌اش و اصلیش اینه. اگه یه نفر رو از، نه اینکه حتی بخوایم همه رو شبیه خودمون تو همون نقطه که خودمون هستیم بکنیم، اقلش این که درجه خشم یه نفر، درجه حرارت خشم یه نفر رو از 100 بیاریم به 80، بیاریم به 60، بیاریم به 50. این خودش یه مرحله است، یه مرحله مهمه. این که پیوندهای بین خانواده ها، بین دانش آموزان، بین گروه های دوستی، اینها رو از این که تبدیل بشن به کانون ها و بسترهای در واقع پیشبرد اراده دشمن و خواست دشمن ممانعت کنیم، جلوگیری کنیم، با مسئله اوقات فراغت و سرگرمی و فعالیت ها و اقدامات جمعی، ورزشی، تشکیلاتی و امثال اینها، این در واقع انرژی های جوانانه رو مدیریت بکنیم، تخلیه بکنیم. اینها طبیعتاً اون چیزیست، اون پاسخیست که میشه امیدوار بود به واسطه اون ما به سمت یه شرایط تعادل و بهبودی حرکت کنیم. عذر میخوام، من وقتم هم تخطی کردم، طولانی شد. در خدمتتون هستم اگر فرمایشی یا پرسشی بود. حتی من در مد زیر نظرم در نظرم بود که دوستان همزمان که ما صحبت میکردیم یه مباحثه هایی هم این کنار در جریان بود، دوستان خودشون مشغول بحث و مناظره بودن. حالا اگر سوالی هم باشه که از بنده ساخته باشه پاسخش در خدمتتون هست.
آره دکتر، تقدیر و تشکر داریم از حضرتالی، استفاده کردم به شخص از مطالبی که فرمودید. آقای دکتر یه خورده عینک جامعه شناسی بزنیم، یه گفتگوی رو داشته باشیم با هم دیگه، چون خیلی از موارد رو میشه با این عینک جامعه شناختی میشه بهش پاسخ داد. یه سوالی که مطرح هستش اینه که آقای دکتر چرا اینقدر توی روز 13 جنگ، به قول شما روز 14 جنگ، خشونت اینقدر بالا رفتش توی جامعه؟ یهویی از یک فضای سال 1401، سال 98 ما رسیدیم به یک وضعیت خیلی خشمناک توی روز 13 و 14 جنگ.
بله، من فکر کنم حالا تو عرایزم تا یه حدی هم به این موضوع اشاره کردم. ما توی این نوع از شورش ها و حرکت ها یه سطحی از این موضوع وجود داره. سال 401 هم وجود داشت، تو سال 401 هم یادتون هستش دیگه، بالاخره اون شهید ما رو، شهید آرمان علیوردی رو با اون وضعیت توی شهرک اکباتان به قتل رسوندن، یا بعضی شهدای دیگه تو جاهای دیگه. یعنی میخوام بگم یه سطحش اینه که اون آدمی که از دل اون کورهی که من توضیح دادم، یه ورش فقر و مشکلات اقتصادی حاصل از تحریمه که حالا قطعا ناکارآمدی‌هایی که تو مسئولین ما و دولت‌های ما هم هست میاد مضاف بهش میشه و اثر تحریم رو بیشتر میکنه. و بعدم اون ابزارهای شناختی و رسانه‌ای که میاد رو این سوار میشه، او رو خشمگین و آسی و در واقع مستعد خشونت میکنه. منتها تو این ماجرای اخیر به طور قطع، به طور یقین، ما شاهد در واقع خشونت سازمان یافته ای هستیم، چه توسط این هسته های خاص تروریستی دامن زده میشه و در واقع به واسطه اونها تزریق میشه به فضا، یه چیزی بیش از رفتارهای طبیعی که توی یه همچین فضایی ممکنه باشه. فلزا مسئله خشونت یه پایه توی در واقع حرکت جریان، یعنی رفتار و کنش هسته های تروریستی داره و یه بستری تو افراد خشمگین آسی که حالا عمدتاً هم از همین در واقع گروه نوجوان و جوان هستن. حالا بعضی ممکنه که یه عوامل مداخله‌گر دیگری رو دخیل بدونن، مثلا فرض کن مصرف یه نوعی از محتواهای رسانه‌ای یا سرگرمی که درش خشونت به اصطلاح عادی سازی میشه، یعنی بعضی لااقل به عنوان یه فرضیه قابل طرحه. من نمیتونم واقعا ادعا کنم که این حرف رو به عنوان حرف قطعی و مسلم برای من نیست، ولی برخی قائلن که استفاده زیاد از برخی از این بازی‌های کامپیوتری یا برخی از محتواهایی که توی سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی و شبکه‌های اجتماعی با گرایش خشونت وجود داره، اینا هم میتونه از عوامل تشدید کننده و یه جور مثلا تسهیل کننده انجام خشونت از سوی برخی افراد باشه.
آقای دکتر، حاکمیت چه تدبیری برای این که اتفاقاتی که داره رقم میخوره به خود تو زمینه مدل اعتراض، مدل گفتگو برای حل یه مسئله اجتماعی، حاکمیت چه برنامه‌ای داره؟ واقعا های برنامه‌ای داره؟
حالا حاکمیت
مدل ایرانیزه‌ای هست؟
حالا اینکه حاکمیت چه برنامه‌ای داره رو که خود حاکمیت باید بگه، ما خیلی دقیق با اینکه دل داده و دل باخته جمهوری اسلامی ایران هستیم و نمی‌دونیم دقیقاً چه کار می‌خوام بکنن. اگر سوال شما رو درست فهمیده باشم، بالاخره از گذشته یه بحثی بوده که برای ایجاد و تسهیل امکانهای اعتراض باید ما فکر بکنیم و باید تمهیداتی اندیشیده بشه توی شهرها، توی موقعیت‌های مختلف، مثلا مکانهای در نظر گرفته بشه یا امکانهای انجام اعتراض باید فراهم بشه و در این حال امنیتش به وسیله خود برگزار کنندگان با همکاریه نیروهای انتظامی تامین بشه. این بحث از گذشته بوده. اخیراً هم من دیدم که مجلس شورای اسلامی هم یه مصوبه‌ای داشت که ظاهراً همین ایده رو پیگیری میکرد. من واقعاً در جزئیاتش رو دقیقاً مسلط نیستم که به چه شکلی این کار رو میخوان پیش ببرن و اداره کنن. منتها خب کار اصلی که باید ما بکنیم برای اینکه گرفتار این ابتلاعات نشیم اینه که اون جدا از اون سطح اطلاعاتی که طبیعتاً دستگاه اطلاعاتی کشور باید روز و شب در صدد باشه که این هسته های نفوذ کرده توی مویرگ های حیاتی کشور رو از بین ببره، ما باید سعی کنیم اون منشأ های خشم و نفرتی که دائماً داره در واقع پمپاژ میکنه خشم رو و به واسطه خشمی که پمپاژ میکنه و با نفرت همراه میکنه زمینه ساز انجام خشونت میشه، باید بسترهای اون رو از بین ببریم. اولا یعنی این که باید تلاش مجموعه نیرو در حاکمیت و کارگزاران و تدبیر کنندگان این باشه که شرایط اقتصادی کشور سر و سامان پیدا کنه، در حالی که خب بالاخره چشم‌اندازی از اینکه تحریم از میان برداشته بشه ما نداریم. ما میدونیم که این توهم بازم توهم تاریخ گذشته و روشن هم شده که دشمن با مذاکره و با خواهش و با گفتگو تحریم ها را که ابزارهای اعمال فشارش به ماست بر نمی داره. اما باید در عین اینکه این وضعیت تحریم هست، بعد این تجربه‌ای که به دست اومده، بعد این اتفاقایی که در طول این سالها افتاده، تجربه های دیگران، مثلا تجربه هایی که کشور روسیه هم که مثلا ما حالا خیلی بعد از ما 3-4 سال دچار تحریمه، تجربه هایی که روس ها داشتن، امکان هایی که توی تعامل با قدرت های جدیدی که تو جهان وجود دارن و دارن به وجود میان برای ما ایجاد میکنه، باید بتونیم به شرایط اقتصادی کشور سامان بدیم که در این تحریم، در این اینکه بخاطر این فشار تحریم هست، اما کشور رشد بکنه. واقعیت اینه که تو سالهای دهه 90 و بعدم، حالا تا یه حدی تو دوره شهید مظلوم آیت الله رئیسی، یه چند سالی کشور یه فرایند حرکت رو به رشدی رو تجربه کرد و اثر گذرون. اما بازم حالا ظاهرا اون چیزی که من شنیدم، وضعیت رشد اقتصادی توی سال یک دو سال اخیر وضعیت مساعدی نداره و من عذرخواهی میکنم بابت سرفه های متعددم. و طبیعتا یه مسئله توی از میان بردن خشم و نفرت اینه که وضعیت اقتصادی کشور و از این حالت رو به نزول سعودی بشه. مسئله بعدی باز تو همین زمینه، برای اینکه خشم و نفرت رو ما بتونیم زمینش رو کاهش بدیم و بسترش رو به حد اقل برسونیم، اینه که به واسطه ابزارهای گوناگون تبلیغی، اقناعی، آموزشی، تربیتی، در واقع با این انگاره های نادرستی که خشم و نفرت رو تو جامعه توسعه میده، دامن میزنه تو دل بچه های نوجوان و جوان، اینها رو حداقل بکنی. در واقع این خودش نشانه تلخیست، نشانه ناگواریست که ما میبینیم مثلا کسانی از همین دستگیر شدگان با حداقل معلوم، با عدم معلومات میشه بگیم، یعنی فقط با مجهولات، فقط با جهل، توی خیابون اومدن حرکات رادیکال انجام دادن. در که ازش سوال میکنی مثلا حتی اسم افرادی که به دعوتشون اومده تو خیابون رو نمیدونه، فکر میکنه یارو اسمش جاویده، میگه جاوید شاه پسر رضا شاه مثلا. یعنی این نشون دهنده این نقطه که حالا اصلا اسم طرف رو نمیدونه، این نوک کوه یعنی که چقدر نمیدونه، چقدر اینجا اون نقطه که نهاد تبلیغی ما، نهاد فرهنگی ما، رسانه ما نتونسته نقش آفرینی درستی داشته باشه. لزومن هم شاید همیشه همین نیستش که مثلا کلاس عقیدتی بذاریم، شاید مثلا باید ما اردو بذاریم اتفاقا.
آقای دکتر من سوالم الان همین بود آقای دکتر،
شاید باید محتوای سرگرمی بیشتر توسعه بدیم که در دل اون سرگرمی در واقع اگر انتقال فرهنگی هم خواهد انجام بشه اتفاق بیفته. حالا اینا دیگه شما باید فرمول‌هاشو و شیوه‌هاشو.
ادامه سوال من همین بود آقای دکتر، با کسایی که درگیر تحت تاثیر فضای من و توی قرار گرفتن چطوری باید برخورد کرد که شما دارید میفرمایید این رو؟
بله عرض کردم.
آقای دکتر یه نکته‌ای که هستش، حالا سوالی که هستش، آیا تحلیلی اصلا از اندیشکده‌های مختلف بیرون اومده بابت 18 و 19 و افرادی که توی این فضا بودن، به خصوص تو بحث نوجوانان و دانش آموزان، شما با چیزی برخورد کردی؟
بله، گزارش‌های متعددی وجود داره که به لحاظ در واقع تفکیک سنی، جنسیتی و طبقاتی که حالا من الان واقعیتش در دسترسم نیست، ولی دیدم برخی از گزارش‌هایی که حالا توزیع سنی افراد رو تحلیل می‌کنه، یا اینکه مثلا اینکه تحصیلاتشون تو چه وضعیتی است، یا بهره‌مندی‌ها و برخورداریشون، یه مسئله جنسیتی که حالا این دفعه تعداد قابل اعتنا قابل توجهی بر اساس حالا بازداشت شدگان اگه بخوایم عرض کنم، فکر می‌کنم بالای 80% بازداشت شدگان، 85% آقایون هستن، 15% خانوم ها هستن. یا از حیث سنی ما یه در واقع میتونیم بگیم که طبیعتاً البته به واسطه اینکه توی همچین حرکت هایی، نه الان نه امروز، شاید سال 57 توی انقلاب اسلامی هم اگه کسی تحلیل میکنه، خب بیشتر کسایی که کف میدون حاضر بودن عمدتاً جوانان بودن، نوجوانان و جوانان. طبیعتاً اونجا هم باز ما یه در واقع تمرکزی رو توی سنین بین 15 سال تا 30 سال 35 سال داریم. تحلیل های در واقع جمعیتی اینچنینی وجود داره، ولی حالا این بحث بحثیه که باید در موردش نشست ها و گفتگوها و پژوهش های متعددی انجام بشه.
آقای دکتر، یه نکته رو شما فرمودید در مورد این که ایران قرار هستش به ایرانستان تبدیل بشه. یه سوالی رو که ما خیلی با نوجوان ها میپرسن، این چطور قابل اثباته که ایران ما قرار هستش به ایرانستان تبدیل بشه، در حالی که ما توی روز 13 و 14 جنگ کمترین تنش رو ما داشتیم، مثلا در حوزه آذربایجان های خودمون، در فضای کردستان، در فضای سیستان بلوچستان. چطور قابل اثبات هستش که قرار هست ایران ما تبدیل به یک ایران های کوچک 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 بشه؟
بله، ببین چند تا نکته در این مورد وجود داره. یکی این که این حرف هستی که توسط بسیاری تعداد قابل توجهی از تریبون های رسانه ای و اندیشکده‌ای و اندیشگاهی غربی و به خصوص صهیونیستی بیان شده، یعنی صراحتاً گفتن، نقشه‌شو کشیدن بیرون دادن و این کدهای متعددی ازش وجود داره که گفتن آقا اصلا مشکل اساساً اینه که ایران زیادی بزرگه. و همین اخیراً هم توی همین روزها بعد از این ماجرا وزیر خارجه عمان که ایران سفر کرده، اینو من با یه واسطه از آقای لاریجانی برای شما دارم نقل میکنم، آقای لاریجانی گفته که وزیر خارجه عمان به من گفتش که من در جریانم، نه بر اساس تحلیل، بر اساس خبر دارم بهتون میدم، یه طرح در واقع فوق راهبردی صهیونیست‌ها اسرائیلیا دارن که ستون فقرات اصلیش اینه که توی منطقه 17-18 تا کشور جدید به وجود بیاد. و اینا از کجا قراره به وجود بیاد؟ از تجزیه ترکیه، ایران، عراق و عربستان. یعنی مجموعه ای از کشورها رو تکه تکه کنن، تکه پاره بکنن، تا در واقع همه کشورهایی که یه پتانسیلی از قدرت منطقه‌ای بودن رو دارن محو بشن، از میون برداشته بشن و قصه اسرائیل تو منطقه بشه همون قصه گالیور در سرزمین کوتوله ها. یادتونه اون کارتون؟ حالا میدونم هم سن و سالای ما چقدر هستن الان، دوستان احتمالا همه دوستان جوانتری هم از من، ولی ما بچه بودیم یه کارتونی پخش میشد از تلویزیون، برنامه کودک به نام گالیور، رفت به یه جایی در واقع سرزمین آدم کوچولوها، آدم های کوتوله بودن، و این خب یه آدم با هیبت معمولی بود، خب پیش اونا بزرگ بود دیگه، قول بود. تر اسرائیل برای منطقه اینه، یعنی قرار اسرائیل باشه گالیور، بقیه کشورها بشن کشورهای کوچک و ضعیف و ناتوانی که عملا زیر بلیط اسرائیل برن و عملا تبدیل به در واقع کشورهای تحت سلطه و تحت هژمون اسرائیل و آمریکا بشه. اون تو جدا از این مرحله، ما تو استانهای بعضی از استانها الحمدلله به لطف خدا نداشتیم، چند تا تحلیل در موردش وجود داره. یکی این که برخی از گروه‌های تجزیه طلب، گروه‌های مطرود و منفور تجزیه طلب، توی این نوبه و توی این ایام تمرکز عملیاتی خودشون رو به احتمالاً به دستور اون اتاق فرمانی که در تل‌آویو یا واشنگتن هست از استانهای از مناطق حاشیه‌ای و پیرامونی کشور منتقل کردن به مناطق مرکزی، یعنی پژاک و کموله تو کردستان و آذربایجان غربی فعالیت نکردن، آمدن در زنجان و همدان و قزوین و تهران هسته هاشون عملیات کردن. شبیه این گزارش شما در مورد گروه تروریستی مثلا جیش العدل تو منطقه جنوب شرق داریم که هسته های عملیاتی یا نیروهای عملیاتیشون تو استانهای دیگه فعالیت کردن. نکته مهم دیگه و نکته قابل تأمل دیگه اینه که تو بعضی از این استانهای حاشیه‌ای و پیرامونی به خاطر خاطره‌ای که از مظالم دوره پیش از انقلاب وجود داره، هنوز وجود داره، مظالمی که تو دوره پهلوی به واسطه ایدئولوژی در واقع ناسیونالیستی نژادی که به نوعی نگاه منفی به قومیت‌های ایران داشت و اونها رو مورد تبعیض قرار میداد، ما یکی چیزایی که نگفتیم اینه که تا چه اندازه بعد از انقلاب اسلامی در دوره جمهوری اسلامی توجه شد و التفات شد به برخی از استانهایی که تو دوره پهلوی عمدن عقب نگه داشته شده بودن، مثلا از حیث سرمایه گذاری و توسعه‌ای که تو استان کردستان اتفاق افتاد قبل از انقلاب و بعد انقلاب، ولی اینکه حالا هنوز هم بالاخره محرومیت در استان کردستان، در استان ایلام، در استان سیستان بلوچستان وجود داره و جدی هم هست، اما بالاخره خاطره مظالم دوره پهلوی توی اون مناطق هست و این ایده و این فراخوان چون عمدتاً محوریتش با بقایای خاندان پهلوی و رژیم پهلوی بود، مردم اون استانها، هیچ بخشی از مردم اون استانها ازش استقبال نمی کنند و نکردند، نه تو آذربایجان، نه تو کردستان، نه تو در واقع مناطق هموطنان عرب خوزستانمون و نه در سیستان و بلوچستان. اما اگر خدای نکرده، این نکته اینه، اگر خدای نخواسته این قوه مرکزی کشور از بین بره، اگر از بین میرفت یا خدای نکرده از بین بره و یه چیزی شبیه حاکمیت پهلوی بخواد برگرده، نیروهای گریز از مرکزی که فعال میشه توی استانها قطعاً پیامدهاش و نتایجش نتایج بسیار ویرانگر، مخرب و خطرناکیه. شما میدونید تو خود انقلاب اسلامی هم با همه عظمت اجتماعی انقلاب اسلامی بالاخره اون فرایند فروپاشی حاکمیت مرکزی نیروهای گریز از مرکز رو توی مناطق مختلف فعال میکنه و ما میدونیم از سال 57-58 تا سال 61-62 با چه دشواری، با چه شهدایی، با چه رنجی که به مردم مثلا کردستان تحمیل شد امنیت و آرامش برگشت به منطقه کردستان یا به مناطق دیگه، ترکمن صحرا یه جور، مناطق در واقع استان خوزستان که در واقع اون جریان تروریستی خلق عرب فعالیت میکرد و جاده صاف کنه تهاجم صدام بود به یه نحوه دیگه ای. اگه الان هم خدای نخواسته فروپاشی قدرت مرکزی اتفاق بیفته، حتما این نیروها دوباره فعال میشن، دوباره تو مناطقشون جولان میدن، قدرت میدن، کار تروریستی میکنن، سلاح دارن، تشکیلات دارن و این مخاطره ایه که حتی بعضی مخالفین عاقل و ایران دوست جمهوری اسلامی بهش آگاهن، بهش توجه دارن. یعنی شاید دیده باشن دوستان ویدیوهایی که وجود داره بعضی این کسایی که خودشون اصلا معروفن به مخالفت با جمهوری اسلامی، اما میگه من الان وقتی فکر میکنم که با فروپاشی جمهوری اسلامی موجودیت ملی و یک پارچگی سرزمینی ایران به خطر میفته، میگم که جمهوری اسلامی، برنده جمهوری اسلامی دیگه اولویت من نیست و مسئله حفظ ایران اهمیت بیشتری داره.
آقای دکتر یه نکته رو عزیزان گفتن توی صحبتاشون و برخی هم تاییدش کردن، اینه که گفتن با عرض پوزش این نسل دیگه قابل جمع شدن نیستش. مگه میشه در مورد دین و اسلام برای این دانش آموزان بحث کرد و گفتگو کرد؟ از این گزاره گزاره درستیه و نقش مربی توی این ماجرا چی، از این نقش نهاد تعلیم و تربیت توی این گزاره‌ای که این عزیزمون گفتن چی هستش؟
من فکر میکنم، حالا من درک میکنم دوستانمون که زحمت و مجاهده تعلیم و تربیت رو به عهده دارن تو این فضایی که فضای غبارآلودیه، فضای دشواریه، حتما با دشوار، با رنجهای زیادی، خدای نخواسته با خلاصه دهنکجی ها و مسخرگی ها و ناهمراهی های تعدادی از شاگردانشون که به اقتضای نوجوانی و بازیگوشی ممکنه باشه، حتی سوء نیتی هم توش نباشه، باش مواجهن و این موقعیت بالاخره خسته کننده است. اما ما باید توجه داشته باشیم که در واقع همه اون کسانی که در طول تاریخ افتخار اینو داشتن که کار تعلیم و تربیت کردن، که در رأسشون انبیا و اولیای ما هستن، اینا با همین موقعیت‌های دشوار مواجه بودن، با همین بعضی از کم لطفی‌ها و برخی در واقع مسخرگی ها و امثال اینها مواجه بودن، اما مایوس نشدن، کارشون ادامه دادن. ما تو همین وقتی تاریخ خودمون رو مراجعه میکنیم، بالاخره اون نسلی که از دلشون انقلاب اسلامی متولد شد و شدن بچه های انقلاب و جنگ، اینا همشون آنچنانی که تو بعضی از این زندگی نامه های کلیشه ای میگیم، وی در خانواده ای متدین و مذهبی متولد شد و در تمام زندگی به مسجد و هیئت میرفت تا بالاخره رفت شهید شد، اینجوری نبوده زندگی هاشون. چه بسیار از شهدای ما، از کسانی که ما الان افتخارم میکنیم که جوانیشون اقتضای اوضاع احوال دوره طاغوت زمان شاه دیدین دیگه، بعضی هاش حالا حکایتش هم در اومده، هزاران موردش، ده تا شد در اومده، هزاران موردش در نیومده، از همونایی که سینمای فاسد اون روزو میرفتن میدیدن، از همونایی که از دین و معنویت تهی شده بودن، از همونایی که خدای نخواسته به مجالس گناه و شراب و لاابالیگری اون دوره هم آغشته و آلوده بودن، از دل همون نسل امام بچه های انقلاب اسلامی رو بیرون کشید و شهدای ما خیلی هاشون کسایی بودن که اون پیشینه و گذشته رو داشتن، یا اینکه لااقل باهاش مماس بودن، تو همون فضا بالیدن و رشد کردن. و ما امروز هم تکلیفمون همون تکلیفه، دین همون دینه، خدا همون خداست، و باید در نظر داشته باشیم که در واقع آموزه‌های اسلام، قرآن، آموزه انبیا، اون آموزه اصلی انقلاب اسلامی که امام برش دست گذاشت، اینا مبتنی و متناسب با فطرت طبیعی بشره. این فطرت درش تغییری ایجاد نشده و نمیشه. ممکنه به خاطر برخی از حجاب‌ها و گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها بخیر توش یه اختلالی به وجود بیاد، ولی اصل موضوع تغییر نمیکنه و عوض نمیشه. و شما میبینید که وقتی زیبایی هایی که توی این انقلاب هست، توی شهدای مثلا یه آدمی مثل حاج قاسم، وقتی آدمایی که هیچ نسبتی هم با این اندیشه ها ندارن با این زیبایی هایی که تو وجود این مرد هست مواجه میشن، متاثر میشن، تحت تاثیر قرار میگیرن. این هنر ماست، این در واقع توانمندی ما به عنوان معلم و مبلغ و مربیه که چطور بتونیم این پل ارتباطی رو برقرار نگه داریم و آدم ها رو دعوت بکنیم، فرا بخوانیم، بهشون آغوش باز کنیم، هم به لحاظ ذهنی و فکری، هم به لحاظ حسی، به لحاظ حسی و عاطفی. چه اصلا مسئله حسی اهمیتش از مسئله ذهنی بیشتره، یعنی شاید اون قدری که ما نیازمند اینیم که عواطف و احساسات بچه ها رو در مسیر درست و مسیر صحیح به جریان و به حرکت بندازیم، شاید اهمیتش بیش از مثلا دادن معلومات و اطلاعات و استدلال حتی باشه. والا انشاءالله که دوستان همه در این مسیر موفق باشن. من عذرخواهی میکنم، هم یه خود وقت گذشت و هم تعدادم هی داره کم میشه، این صدای منم دیگه یه وضع.
تشکر، تقدیر تشکر میکنم از شما دکتر، ممنونیم از شما، سپاسگزاریم آقای دکتر تفار هرندی گرامی بوده و عزیزتون کردیم. ما عزیزان نکات زیادی رو گفته بودن، انشالله ما یه دوتا قول از شما بگیریم. آقای دکتر اولی منبع با معرفی میکنیم، آقای دکتر یه چند تا منبع خوب با معرفی کنیم.
برای چه موضوعی؟
برای موضوع تعلیم تربیت، جامعه شناسی، موضوع ارتباط با نوجوان، تو این فضای به خود جنگ، شبهه و تبیین.
من حوزه تخصصی خودم چون این حوزه مثلا خاص تعلیم تربیت نیست، احتمالا نمیتونم منبع مناسبی رو معرفی بکنم، ولی از حیث معلومات و مطالعات تمدنی و علوم اجتماعی اگه بخوام پیشنهادی بدم به دوستان، به نظرم مثلا کتاب‌های شهید آوینی میتونه کتاب‌های خوبی باشه برای شروع مطالعه و گسترش دانش و معلومات تو این حوزه. کتاب‌های بعضی از اساتید مثل جناب استاد اصغر طاهرزاده میتونه محل استفاده و مراجعه دوستان باشه. حالا اگه کسی بخواد تو مراحل جدی‌تر و پیشرفته‌تر مطالعه بکنه، اساتید دیگه ای هستن، از آقای دکتر کچرویان، آقای دکتر داوری، آقای دکتر مددپور، محمد مددپور خدا بیامرز، که آثارشون میتونه محل رجوع عزیزان مربی ما باشه.
تقدیر و تشکر میکنیم از شما. ما انشالله عزیزان نکات و سوالاتشون رو هم ما با اجازه شما برای شما ارسال میکنیم که اگر صلاح دونستید و وقت داشتید حتما پاسخی هم به اون سوالها بدید. و همین که ما انشالله تو 5000 تا از مدرسان، بیش از 5000 تا مدرسه انقلاب برپا هستش، از حضرت عالی هم دعوت میکنیم انشالله تو هر جایی از کشور که صلاح دونستید ما در خدمت شما باشیم توی این مدارس، و انشالله روایت جواز تبیین رو از زبان دانش آموزان عزیزمون انشالله بشنوید.
به شرط توفیق ایشالله در خدمتون هستم.
سپاسگزاریم از شما. زحمت شد جناب دکتر. ممنون از شما. بزرگواری شما. آرزوی توفیق یا علی مده. تقدیر و تشکر میکنیم از همه شما. همراهان عزیز و بزرگوار. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای یکایک که شما عزیزان. اشاره جلسات اشاره ادامه داره. کانال آینده سازان رو هم در بله، هم در ایتا و هم در شاد دنبال کنید. سایت آینده سازان رو هم حتما بررسی بکنید، توی فضای اینترنت جستجو بکنید آینده سازان، سایت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و پورتال رسمی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان برای شما قابل دسترس هستش، میتونید از اونجا استفاده بکنید و وارد فضاهای مجازی ما هم و کانالهای رسمی که تشکل داره انشالله وارد بشید و از مطالب اونجا بهره مند بشید. باز هم عرض میکنم انشالله اشاره ادامه داره، ما هم در خدمت شما هستیم و همین که نیاز داریم به اطلاع رسانی شما عزیزان به شبکه دانش آموز، که اون مواقعی که اشاره خاصاً برای دانش آموزان برگزار میشه تبلیغ اشاره رو داشته باشه تا دانش آموزان هم از این فضا نهایت استفاده و بهره رو ببرن. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای یکایی که شما عزیزان و بزرگواران، انشالله که مدارس انقلاب خوبی رو همراه با دانش آموزان برپا بکنید. انشالله میام استانهاتون و حتما فضای مدارس انقلاب رو از نزدیک ببینیم. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همه شما. عیدتون مبارک یا علی مدد. خدا نگهدار شما.